تصور کنید توی یه خیابون شلوغ دارید راه میرید و صدای بوق یه ماشین براتون به اندازه یه انفجار یه بمب دردناکه.
وای چه حس وحشتناکی.
دقیقاً. یا مثلا تصور کنید مارک پشت یقه لباستون انگار مثل یه تیکه سنباده زبر داره مدام روی پوستتون کشیده میشه.
خب آدم دیوونه میشه اینجوری.
آره واقعا آدم بیقرار میشه، دلش میخواد گوشاشو بگیره یا لباسش رو همونجا در بیاره. راستش برای خیلی از کودکان روی طیف اوتیسم این فقط یه تصور نیست، این واقعیت هر روزشونه.
آها، یه واقعیت خیلی طاقت فرسا.
خیلی از شما که الان دارید به این کاوش عمیق ما گوش میدید احتمالاً با این نشانه ها کاملا آشنا هستید. امروز ما داریم منابع وبسایت خانه اوتیسم یا همون autismhome.ir رو بررسی میکنیم
که واقعا منابع ارزشمندی داره.
بله، هدفمون هم اینه که اون بار سنگین ابهام و سردرگمی رو از روی دوش شما والدین برداریم. قرار نیست فقط یه سری تیتر رو روخانی کنیم.
دقیقاً، قرار خیلی عمیق‌تر بشیم
این بچه ها و ببینیم چطور میشه این دنیای پر آشوب حسی را به یه پناهگاه امن تبدیل کرد.
و میدونید برای اینکه بتونیم این پناهگاه رو بسازیم اول از همه باید زاویه دیدمون رو نسبت به کل کلمه اوتیسم تغییر بدیم.
یعنی چطور؟
ببینید منابعی که امروز داریم بررسی میکنیم یه پیام خیلی روشن دارن. وقتی ما اوتیسم رو نه به عنوان یه بیماری
که بخوایم تعمیرش کنیم،
آره، نه یه بیماری که نیاز به درمان و تعمیر داره، بلکه به عنوان یه تفاوت توی پردازش عصبی ببینیم، اون وقت رفتار ما در قبال این بچه ها کلن عوض میشه.
تو چه نگاه جالبی.
راستش مغز این بچه ها سیمکشی متفاوتی برای دریافت و تحلیل اطلاعات دنیای بیرون داره. ما قرار نیست سیستم عصبی اونا رو تغییر بدیم.
پس قراره چیکار کنیم؟
ما اینجاییم تا زبانی سیستم عصبی متفاوت رو رمزگشایی کنیم. همین؟
خب این دقیقاً همون نقطه‌ایه که داستان برای خیلیا شروع میشه. از یه حس درونی مبهم توی همون ماهای اول زندگی کودک.
همون شک و تردیدهای همیشگی والدین.
آره، زمانی که متوجه تغییرات خیلی ریزی میشید اما مطمئن نیستید، مدام از خودتون میپرسید آیا من دارم بیش از حد حساسیت نشون میدم؟
که کاملا هم طبیعیه.
مثلا توی مقالات سایت به یه چیزی اشاره شده به اسم سرخط یا رد فلگ. واکنش کودک توی 12 ماهگی. وقتی اسمش رو صدا میزنید انگار اصلا توی این دنیا نیست که صدای شما رو بشنوه.
درسته.
یا وقتی میخواید باهاش ارتباط چشمی برقرار کنید نگاهش رو میدزده و به جای چشمای شما به دهانتون یا یه شی اون پشت خیره میشه.
بله، و خب در کنار اینا یه نشونه کلیدی دیگه هم هست، نداشتن لبخند متقابل اجتماعی.
یعنی همون لبخندی که بچه به روی پدر و مادرش میزنه.
دقیقاً، یعنی شما به عنوان والد با تمام وجود به کودکتون لبخند میزنید اما مغز کودک اون سیگنال اجتماعی رو برای برگردوندن لبخند مخابره نمیکنه.
وای، این برای پدر یا مادر میتونه خیلی نگران کننده باشه.
راستش این تردیدها کاملا معتبر و قابل درک هستن. این نشانه ها فقط دارن به ما میگن که مسیر رشد عصبی کودک داره یه نقشه متفاوت رو طی میکنه.
میدونید وقتی داشتم این بخش از منابع رو میخوندم روی یه نشونه توی 14 ماهگی خیلی مکس کردم. عدم اشارگری.
بله، این خیلی مهمه.
راستش من همیشه فکر میکردم اشاره کردم با انگشت فقط یه مهارت حرکتی ساده است. مثلا بچه دستش رو دراز میکنه تا بگه اون اسباب بازی رو به من بده.
در صورتی که اصلا اینطور نیست.
آره، متن خیلی تاکید داشت که این موضوع ریشه های عمیقی داره و پایه یه مکانیزم پیچیده در میونه.
دقیقاً همینه. از منظر عصب شناسی به این پدیده میگن توجه اشتراکی. این اتفاقاً پایه و اساس تکامل ارتباطات انسانیه.
توجه اشتراکی میشه یکم بازش کنید؟
حتماً. ببینید وقتی یه کودک غیر اوتیستیک با انگوش به یه هواپیما توی آسمون اشاره میکنه و بعد برمیگرده تو چشمای شما نگاه میکنه، اون داره یه پیام اجتماعی خیلی پیچیده میفرسته. داره میگه من اون هواپیما رو میبینم و میخوام تو هم ببینیش تا این تجربه رو با هم شریک بشیم.
واو، پس در واقع داره یه پل ذهنی میسازه، یه مثلث بین خودش، والد و اون هواپیما.
دقیقاً. حالا کودکی روی طیف
ممکنه اصلا این نیاز درونی رو برای به اشتراک گذاشتن تجربهش نداشته باشه.
یا شاید هم مدارهای عصبیش فرق میکنه، درسته؟
آفرین. مدارهای مربوط به این اشتراک گذاری اجتماعی توی مغز اون متفاوت تنظیم شدن. اون هواپیما رو میبینه، شاید حتی خیلی دقیق تر از ما جزئیاتش رو ببینه.
ولی نیازی نمیبینه که کشفش رو با کسی سینک کنه.
دقیقاً.
خب این تفاوت توی بازی‌های روزمره هم خودش رو نشون میده. یعنی شما منتظرید بچه‌تون عروسکش رو بخوابونه یا با ماشینش خیالی رانندگی کنه،
اما میبینید ساعت‌ها ماشین‌ها رو با دقت میلیمتری پشت سر هم ردیف میکنه.
آره، یا کلن با ماشین کاری نداره و نیم ساعت فقط به چرخیدن چرخا خیره میشه. من برای درک این موضوع یه تشبیه تو ذهنم دارم.
چه تشبیه؟
فرض کنید یه لپتاپ جدید خریدید و انتظار دارید ویندوز روش بالا بیاد. وقتی میبینید ظاهرش فرق داره و برنامه ها اجرا نمیشن میگید حتما خرابه. اما بعد میفهمید دستگاه کاملا سالمه، فقط داره با سیستم عامل لینوکس کار میکنه. یه منطق متفاوت که اتفاقا خیلی هم قدرتمنده.
چه مثال فوق‌العاده‌ای. و چالش اصلی دقیقاً کی به وجود میاد؟ وقتی ما زور میزنیم نرم افزارهای ویندوز رو روی لینوکس نصب کنیم.
آخ، آره، استحکاک از همینجا شروع میشه.
مشکل از کودک نیست، مشکل از تفاوت زبان این دوتا سیستمه. برای همین وقتی شما افت کلامی یا این بازیهای خطی رو میبینید، نباید اونا رو به عنوان خرابی سیستم ببینید.
پس اینا در واقع پیام‌هایی هستن که میگن محیط باید با نیازهای من سازگار بشه.
بله، و هرچه شما زودتر این پیام‌ها رو دریافت کنید، زودتر میتونید یه محیط غنی براش بسازید و زمان طلایی رو از دست ندید.
خب بیایید واقع‌بین باشیم. وقتی یه پدر یا مادر این نشونه ها رو توی خونه میبینه، اولین کاری که میکنه چیه؟
سرچ توی اینترنت.
دقیقاً، پناه رفتن به گوگل و خوندن صدها مقاله ترسناک. اینجاست که منابع سایت خانه اوتیسم میگن به جای سرگردانی بریم سراغ ابزارهای علمی.
مثل تست امچت.
آره، خیلی از شما احتمالاً اسمش رو شنیدید. سایت autismhome.ir هم این تست بین‌المللی رو کاملاً رایگان گذاشته. آدرسش هم هست autismhome.ir/test-online-mchat.
که برای بچه‌های 16 تا 30 ماه طراحی شده.
درسته، 23 تا سوال هم داره. اما راستش من یه سوالی برام پیش اومد. وقتی یه والد نگران این سوالا رو جواب میده و نتیجه میشه ریسک بالا.
خب
مگر نه اینکه این والد دچار پنیک و استراب شدید میشه؟ آیا واقعا یه پرسشنامه 23 سوالی آنلاین برای تشخیص به این پیچیدگی یکم ساده نیست؟
خب این همون سوء تفاهم خیلی خطرناکیه که باید روشنش کنیم. رسالت این مقالات همینه. ببینید، تست همچت به هیچ وجه یه ابزار تشخیص قطعی نیست.
یعنی قرار نیست به بچه برچسب بزنه؟
ابداً. این فقط یه ابزار غربالگریه.
میشه این تفاوت بین غربالگری و تشخیص رو برای شنونده ها شفاف کنید؟ چطور کار میکنه که نباید ازش بترسن؟
حتما. گیت بازرسی فرودگاه رو تصور کنید. وقتی رد میشید و دستگاه بوق میزنه، معنیش اینه که شما قطعا مجرمید؟
نه، خب ممکنه کلید تو جیبم باشه.
دقیقا. این بوق فقط به مامور میگه اینجا یه سیگنال غیر معمول هست، لطفا دقیق تر بررسی کن. تست امچت همون گیت فرودگاهه.
چه مثال خوبی. پس فقط به نشونه های رفتاری حساسه.
آره، اگه ریسک متوسط یا بالا بود، معنیش اینه که حالا باید برید پیش روانپزشک اطفال تا با ابزارهای تخصصی جیبهای این وضعیت رو بگرده.
پس ما از قصد این گیت رو حساس کردیم، یعنی ترجیح میدیم یه بوق اشتباه داشته باشیم و بعد خیالمون راحت بشه تا اینکه
نشونه های ظریف رو نادیده بگیریم و زمان طلایی از دست بره. انعطاف پذیری مغز تو سالهای اول خیلی بالاست. این تست فقط یه چراغ راهنماست.
خیلی عالی شد. خب حالا فرض کنیم والدین مسیر رو رفته، تشخیص روی کاغذ تموم شده، اما معمای اصلی تازه تو خونه شروع میشه.
معمای درک رفتارها.
آره، اینکه چرا بچه‌م وسط فروشگاه یهو قشقرق به پا میکنه. اینجاست که میرسیم به یه بخش خیلی مهم، اختلال پردازش حسی یا SPD.
که در واقع کلید فهم دنیای این بچه هاست.
تو مقالات گفته شده این ریشه اصلی خیلی از بیقراری هاست.
خب ببینید، سیستم عصبی ما دائم داره از محیط دیتا میگیره. ما غیر از حواس پنجگانه حواس دیگه هم داریم.
مثل چی؟
مثل حس عمقی که موقعیت اندامهای ما رو تو فضا مشخص میکنه، یا حس تعادلی که وضعیت سر نسبت به جاذبه رو میسنجه.
تو مغز این بچه ها دروازه های ورود این اطلاعات تنظیمات متفاوتی دارن.
توی مقالات به دو تا سر این طیف اشاره شده. اولیش بی‌حسیه.
همونطور که اول برنامه گفتی، یعنی سیستم عصبی فیلتر نداره.
آره، ولوم دنیا براشون روی 300%. صدای سشار برای ما فقط یه نویزه، ولی برای اون بچه شبیه آژیر حمله هواییه.
اما راستیش سر دیگه این طیف برام خیلی عجیب تر بود.
کم حسی؟
آره. اگه کسی حسا رو کمتر دریافت میکنه، دیگه چرا باید بیقرار بشه؟
اینجاست که مکانیزم جالبی اتفاق میافته. وقتی دروازه های حسی نیمه بسته باشن، مغز برای اینکه بتونه نقشه بدن رو درک کنه، تشنه دریافت اطلاعات میشه.
عجیبه.
بهش میگن جستجوی حسی. فرض کنید حس عمقی مفاصل شما پیام ضعیفی میفرسته. مغزتون عملا نمیدونه دست و پاتون کجاست.
وای چه ترسناک. پس چی کار میکنه؟
برای اینکه مرزهای بدنش رو حس کنه، خودش رو محکم میکوبه به دیوار یا زمین، یا مدام دور خودش میچرخه تا مایه گوش داخلی تکون بخوره و سیگنال بفرسته.
این واقعا تکون دهنده است. یعنی وقتی ما میبینیم یه بچه خودش رو به در و دیوار میزنه یا همه چیز رو میکنه تو دهنش،
اون داره لجبازی میکنه؟
نه، اون داره تقلا میکنه، از یه خلأ حسی فرار کنه. میخواد به سیستم عصبیش ثابت کنه که من وجود دارم.
دقیقاً. و درک این موضوع نگاه ما رو به پدیده فروپاشی حسی یا ملت‌داون عوض میکنه. ما بهش میگیم قشقرق، ولی از نظر عصب شناسی اصلاً ارادی نیست.
یعنی وقتی سیستم دچار سرریز میشه، مغز میره تو فاز جنگ و گریز، درسته؟
بله. آلارم خطر روشن میشه و چون ابزاری برای تنظیم نداره، فرو میپاشه. این زبان استحصال مغزه، نه لجبازی.
خب حالا سوال اینه، وقتی بچه تو این طوفان گیر افتاده، من والد باید چیکار کنم؟ سایت اوتیسم هوم یه راهکار خیلی عملی داره، رژیم حسی.
که البته فقط پرهیز کردن نیست.
آره، یعنی تغذیه کردن سیستم با محرک‌های درست، مثلا هدفون نویزگیر برای محیط شلوغ. اما من درباره یه وسیله دیگه به شدت کنجکاو شدم، جلیقه وزنی.
اه بله، جلیقه وزنی خیلی پرکار برده.
خب وقتی اینو خوندم با خودم گفتم اضافه کردن وزن و فشار به بچه‌ای که خودش تحت فشاره چه منطقی داره؟
منطقش توی سیستم عصبی پاراسمپاتیکه. وقتی کودک این جلیقه کمی سنگین‌تر رو میپوشه، یه فشار ملایم و عمقی به عضلاتش وارد میشه.
همون که بهش میگن دیپ پرشر؟
دقیقاً. این فشار به گیرنده‌های عمقی میگه به مغز فرمان بده تا هورمون‌های آرامش مثل سراتونین ترشح بشن، مثل قنداق کردن نوزاد یا یه بغل سفت و محکم.
به سیستم عصبی پیام میده که مرزهای بدنت امنن، میتونی آروم باشی.
کاملاً.
واو. در مورد تاب‌های حسی هم همینطوره؟ من فکر میکردم تاب خوردن فقط بازیه.
نه، تاب حسی ابزاریه برای تنظیم سیستم تعادلی گوش داخلی. وقتی کودک حرکات ریتمیک رو تجربه میکنه، سیگنال‌های آروم بخش میره به ساقه مغزش و اون آشفتگی عصبی رو منظم میکنه.
بسیار خوب. ما تا اینجا از نوروبیولوژی و تجهیزات گفتیم، اما خب بیایید صادق باشیم. تحمل نگاه‌های سنگین جامعه و مدیریت این قشقرق‌ها خیلی انرژی میخواد.
یه انرژی روانی بی‌نهایت.
وقتی داشتم بخش اتاق تجربه رو تو سایت میخوندم، متوجه یه خلأ بزرگ شدم. چه کسی مراقب خود شما والدینه؟ روانشناسا هی میگن ماسک اکسیژن خودت رو اول بزن،
که یکم کلیشه‌ای شده.
آره واقعا. فرسودگی والدین شبیه ماسک اکسیژن نیست، شبیه اینه که شما لنگر یه کشتی توی طوفان وحشتناکید. تمام تلاشتون اینه که کشتی بچه‌تون به صخره نخوره. خب اگه خود این لنگر ترک برداره که همه چی غرق میشه.
چه تصویر دقیقی. و واسه همینه که اتاق تجربه تو سایت انقدر حیاتیه. این فقط یه تالار گفتگو نیست، یه پناهگاه روانیه برای ترمیم ترکای همون لنگر.
چون تو سیستم‌های درمانی معمولاً فقط به بچه توجه میشه، درسته؟
متاسفانه بله. والد فقط یه ماشینه برای اجرای دستورات. اما تو اتاق تجربه، والد به عنوان یه انسان خسته و نگران به رسمیت شناخته میشه.
آها، مثلا یه مورد خوندم که چالش‌های روزمره چطور بحران می‌سازه. فرض کنین می‌خواید بچه رو ببرید حموم.
وای، صدای اکو شدن آب تو حموم برای یه کودک حساس به صدا شکنجه است.
دقیقاً، یه مادری تو اتاق تجربه نوشته بود من ساعت 2:30 شب از شدت گریه‌های پسرم تو حموم دیگه بریدم.
و بعد مادرای دیگه میان کمکش.
آره، یکی نوشته بود کاملاً میفهممت. دوش رو خاموش کن، تو اتاق نشیمن با یه تشت آب ولرم و نور کم بشورش.
میدونید ارزش این ارتباط بیواسطه با هم مسیران با هیچ نسخه پزشکی قابل مقایسه نیست. وقتی میفهمید تنها نیستید، هورمون استرستون کم میشه و با ذهن بازتری میتونید به بچه‌تون کمک کنید.
چقدر زیبا. خب ما امروز مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی رو با هم طی کردیم. از اهمیت شناخت نشانه‌های اولیه گفتیم.
بله، ارتباط چشمی و اشاره‌گری.
دیدیم که ابزارهایی مثل امچت چطور مثل یک گیت بازرسی به ما کمک میکنن. و بعد رفتیم تو دنیای حسی متفاوت این بچه ها.
و فهمیدیم رژیم حسی و پناهگاه اتاق تجربه چقدر مهمن.
دقیقاً. تو تمام این مسیر فکر کنم پیام محوری این بود که آگاهی میتونه ترسهای ما رو به اقدام مؤثر تبدیل کنه.
100% همینطوره.
اما پیش از اینکه از شما شنونده های عزیز خداحافظی کنیم، میخوام یه فکر چالش برانگیز رو مطرح کنم. یه چیزی که شاید نگاهتون رو کلن عوض کنه. ما تو کلاس‌های کاردرمانی مدام داریم زور می‌زنیم به این بچه‌ها یاد بدیم چطور با دنیای شلوغ و پرسر و صدای ما سازگار بشن. اما اگه برای لحظه تصور کنیم که مدل پردازش حسی اونا فقط یه فرم معتبر از درک واقعیت چی؟
چه سؤال عمیقی.
آیا این احتمال وجود نداره که معماری شهری ما، مدرسه های پرسر و صدای ما و کلن این سبک زندگی آشفته از پای غلط باشه؟ آیا ممکنه این جامعه مدرن ما باشه که نیاز به یه رژیم حسی اساسی داره؟
راستش من فکر میکنم دقیقا همینه.
شاید ماییم که باید دنیامون رو یکم مهربونتر و آرومتر طراحی کنیم، نه اینکه از این بچه ها بخوایم خودشون رو به زور با این هرج و مرج تطبیق بدن. به این زاویه دید متفاوت فکر کنید. از اینکه امروز در این کاوش عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونم.
منم از همراهی شما ممنونم.
حتما به سایت autismhome.ir سر بزنید، از فضاهای امنش استفاده کنید و اگه نیاز بود تست آنلاینش رو تو همون آدرسی که گفتم انجام بدید. تا یه گفتگوی دیگه مراقب لنگرهای روانی و قلبای مهربونتون باشید. خدا نگهدار.